غیابه مراجعه دیدم و حتی احساس تا ظرف یک هفته یک ماه آینده تصمیم گیری بشه که اون کالاهایی که امکان توزیع دارن به چه صورتی و در چه شرایطی توزیع بشه و مراجعی که اون رو توزیع میکنن یا تصمیم گیری میکنن در واقع اون به چه صورتی خواهد.
بعد آیا به قیمت روز بازار قرار محاسبه بشه یا اینکه نه در واقع درصد تخفیفی هم راجع به اون در مورد اون کالاها اعمال خواهد شد؟
خب کالا چون متفاوته طبیعتا تصمیم گیری با کارگروه خواهد بود که قیمت واقعی دارن، اینهای بخشش هم لازم هست که قیمت گذاری بشه، این رو در اون کارگروه مشخص میکنه.
گفتگویی بود با جناب استانی رئیس سازمان تجارت حکومتی. بریم سراغ پیامک‌های شما. باز پیامکی برای ما اومده، دوستی زدن که چرا برای کشیدن یک دندان مبلغ 100,000 تومان از بیمار در مطب گرفته میشه، مگه چقدر داروی لیدوکوئین مصرف میکنند؟ باز پیامکتون رو برای ما ارسال بفرمایید. 30610 سامانه پیامکی ماست و اگر که به این سامانه پیامک بزنید مطمئناً پیامک‌های شما خوانده خواهد شد. صبح امروز ما گزارشی داشتیم درباره لغو مجوز مدارس طبیعت که بعد از 6 سال از آغاز فعالیتشون توسط محیط زیست، حالا این سازمان میگه مجوز اینها لغو شده و آموزش و پرورش هم گفته که اینها غیر قانونی اند. در این باره از شنوندگان خواستیم نظرشون رو برای ما ارسال بکنند و طبق وعده‌ای که دادیم قرار این نظرات رو بررسی بکنیم. پیامک‌های فراوانی برای ما آمد و همکارمون سرخانم بلندی این پیامک ها رو بررسی کردن، تماس گرفتن با یک سری از این عزیزان، گفتگوهای اونها رو هم شنیدند. حالا خودشون راجع به این موضوع برای ما توضیح میدن. الان داخل استودیو هستن.
سلام به مردم عزیز ایران. حدود 6 سال پیش این مدارس با مجوز سازمان محیط زیست تأسیس شده بودن. حالا الان تعدادشون رسیده به 80 تا. همزمان شده با این که سازمان محیط زیست مجوز اینا رو لغو کرده، از طرف دیگه آموزش پرورش هم گفته اینا از نظر قانونی ادامه کار نباید بدن.
بله.
بعد حالا آموزش پرورش میگه که چون مدرسن صدور مجوز باید با آموزش پرورش باشه، دلیلش اینه، ولی منتقدای دیگه ای هم دارن. اینا میگن که منتقدا میگن که یه سری موازین قانونی توی این مدارس عملی نمیشه، اجرا مثلا نمیشه، مثلا اجرای بیستی داریم، مثلا حیوانات مثل سگ و اینا توی مدارس میارن، مختلط مدارس برگزار میشن.
بله.
بعد یه احتمال دیگه هم میدم، میگن احتمال زمینخواری ممکنه وجود داشته باشه از طرف مؤسسین این مدارس.
بله.
ولی خب مؤسسین این مدارس و فعالای محیط زیست به جد اعتقاد دارن که ایران توی این شرایط فعلی احتیاج داره به تربیت نسلی دوستدار و حامی محیط زیست و این مدارس خیلی به این امر کمک میکنن. در واقع این مدارس اصلا هیچ تداخلی هم کارشون با کار آموزش پرورش نداره، چون اصلا تو روزهای تعطیل و ساعتهای تعطیل برگزار میشن.
بله.
بعد حالا ما با مردم تماس گرفتیم، با پیامک داده بودن به ما، نظرشون رو اعلام کردن که با هم دیگه میشنویم.
خواهش میکنم.
من خودم تحصیلگر هستم که این فضا مدرسه طبیعت ایده است و میتونه کنار آموزش پرورش هم باشه و تداخلی با این موضوع نداره.
این مسئولینش این نظرات خاصی دارن، در نتیجه آیا اون قضیه بیستی و اینا مطرح نمیشه و قرار نیست با دانش آموز رو با اون اهداف تربیت کنن؟ و اینکه حالا اگر مثلا یه 50 تا 100 تا نمیدونم چقدر دانش آموز بخوام بگیرن، همین تعداد تربیت بشن کافیه برای حفاظت از محیط زیست، یا باید خیلی عمومی‌تر و جامع‌نگرتر بررسی کرد و آموزش داد دانش آموز رو؟
مدارسی هستش که بر طبق قوانین جمهوری اسلامی نیست. یکی از ایده‌هاش این هستش که دختر و پسر با هم هستن در یه مدرسه، کلن 23 رو دارن اونجا اجرا میکنن.
من معامل ابتدایی اداره کل آموزش پرورش بودم. من فکر کنم تعریف خاصی از این مدارس طبیعت تو ایران وجود نداره، یعنی اختلاف دیدگاهی که مثلا حل نمیکنه. اول بشینن اون نقطه نظرهاشون یکی بکنن، بعد مجوز صادر کنن.
به نظر من چیز خیلی خوبیه. بعد تداخلی هم با مدارس نداره، چون گفتم ما روزای پنجشنبه فعالیت میکردیم.
واقعیتی که دایم تو مدرسه خودمون میدیدم که بچه ها هر روزی که این آفریده های خداوند رو تو دل طبیعت میدیدن، به وجود خداوند بیشتر پی میبردن، دیندارتر میشدن.
این دختر از اونجا اومده و بیرون برای مادر تعریف کرده بود که ماما مثلا ما وقتی که رفتیم اونجا نمیدونم به ما سن نشون دادن و اینو ما نوازشش میکردیم، بعد به ما گفتن حالا بغلتون بگیرید. ما خیلی ناراحت شدیم.
اینا با ظاهر مدارس طبیعت.
خب بخشی از صحبت مردم رو شنیدیم، حتی صحبت ادامه داشت. نظر کلی حالا چی بود؟ بیشتر موافق بودن یا مخالف بودن مردم؟
مردم خانواده ها که خیلی دوست دارن، ولی فعالای محیط زیست حالا اعلام میکنن که توی این شرایط برپایی این مدارس وقتی که بدون حمایت دولتی بوده و خیلی زحمت های زیادی کشیدن براش، حتی کارآفرینی خوبی هم داشته، خیلی خوبه و عاقلانه نیستش که این مدارس منحل بشه. بهتر اینه که نواقص و مشکلات این مدارس حل بشه و با مجوز و دستورالعمل مشخص و نظارت دقیق ادامه کار بدن. مسئله اصلی هم در اینجا همه اینه که چرا این بررسی ها قبلا انجام نشده بوده، حالا بعد از تأسیس این مدارس اعمال شده و داره دوباره کاری میشه.
بله خیلی خوب، تشکر میکنیم از شما خانم بلندیان. شما شنوندگان عزیز هم میتونید در این باره نظرتون رو با پیامک بکنید به 3610. پیامک های زیادی ما داریم در این خصوص. البته پیامک هم لابره این پیامک ها بود از سر کسی که گفته بود سرایدار مدرسه رویش در منطقه آموزش پرورش در یکی از مدارس شیراز در داخل مدرسه سگ نگهداری میکنه، بازرسی آموزش پرورش هم گفتیم کاری نکردن. این پیامک رو هم من خوندم. اما بریم سراغ گزارش بعدیمون. امروز جلسه دوم دادگاه نجفی برگزار شد. گزارش همکارم نامه کردن در این خصوص که دعوت میکنم بشنوید.
برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی به صورت علنی در ماه‌های اخیر بخش ثابتی از اخبار و گزارش‌ها را به خود اختصاص داده. اما از ابتدای این هفته دوربین خبرنگاران به صحنه جلسه دادگاه یک قتل خانوادگی هم رفته. اگرچه مسئله ممکن است در وهله اول شخصی به نظر برسد، ولی از آنجایی که متهم به قتل سالهای سال مسئولیت‌های مختلفی در وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی، برنامه و بودجه، میراث فرهنگی و در آخر شهرداری تهران داشته، جنبه عمومی قتل هم بسیار پررنگ شده. دختر، داماد، راننده و خبرنگار نشریه‌ای که روز قبل از قتل قصد مصاحبه با مقتول را داشته، مطلعانی بودند که جلسه پیش دانسته ها و مشاهدات خود را قبل و بعد از حادثه قتل با دادگاه در میان گذاشتند.
خانم من گفتش که بابای نامه ای داده، توش گفته اینا لله و اینا الیه راجعون. من نامه رو خوندم، خیلی زیاد بود.
در پایان جلسه اول دو تصویر برای روزنامه‌ها بیشتر از همه جلب نظر کرده بود. یکی تصویر بالشی که در وهله اول به نظر می‌رسید می‌توانسته صدای شلیک را کمتر کند، و دیگری تصویر گفتگوی متهم به قتل با برادر مقتول که بعداً رسانه‌ها به نقل از او نوشتند که خانواده حاضر به رضایت نیستند. اما در جلسه امروز فرزند 12 ساله مقتول در دادگاه حضور یافت. مهیار گفت آنها اختلاف داشتند و چند بار تهدید کرد که با همین اسلحه مادرم را خواهد کشت. وقتی در ادامه صحبت‌ها به مشاهداتش بعد از دیدن جسد مادرش رسید، از ادامه صحبت ناتوان شد.
من ساعت 9 صبح از خونه خارج شدم، ساعت 12 داخل خونه شدم، دیدم دو فرد غریبه داخل خونه. بعد اول فکر کردم واحد اشتباه اومدم.
آهسته بگین. بن
اول فکر کردم واحد اشتباه اومدم، بعد وقتی به واحد نگاه کردم درست اومدم. دو فرد غریبه داخل خونه بودن. بعد من به کمک آقای آقازاده وارد حمام گشتیم، بعد مادرمو دیگه داخل حمام دیدم.
شما در رابطه با اختلاف مادرتون با آقای نجفی اطلاعاتی دارید بگید؟
کمابیش آره اختلاف داشتن. حتی آقای نجفی بارها مادرمو با اسلحه تهدید کرد، گفته بود من آخر تو رو با همین اسلحه میکشم. بعد که هم
خب کی تهدید کرده بودن؟
دو روز قبل از اینکه این اتفاق بیفته.
وکیل خانواده مقتول هم گفت بعد از جلسه اول موضوع محدور الدم بودن تیتر روزنامه ها شد که حرمت اولیای دم خدشه‌دار شد. وکیل مقتول با اشاره به اینکه پدر و مادر مقتول به علت وضع نامناسب روحی نتوانستند در جلسه دادگاه حضور پیدا کنند، با اشاره به بعضی از دفاعیات متهم افسود:
وزیر آموزش پرورش سابق، شما نوک مداد نشونید که میگید اشتباه کردید. شما یک آدم کشتید، یک زن مسلمان رو کشتید. اینجا صحنه سیاست نیست که با هر اشتباهی استعفا بدید و کنار بکشید به راحتی.
اما در جلسه امروز نوبت به صحبت کردن متهم به قتل شد. آقای نجفی شهردار اسبق تهران گفت قتل عمد را قبول ندارد، فقط تا حدی خود را در این قضیه مؤثر می‌داند.
من اونچه که اتفاق افتاده رو قبول دارم و خدمتتون توضیح میدم، اما اتهام قتل عمد رو به هجومان قبول ندارم.
او درباره برخی از مطالب روزنامه ها گفت در گذشته من در دفاعیاتم عنوان محدور الدم را بیان نکردم. آقای نجفی گفت شب قبل از حادثه تا ساعت 3:30 درگیری ادامه داشت و صبح هم همه ماجرا 2 تا 3 دقیقه طول کشید و نفهمیدم چه شد. عصبانیت و خشم مرا فرا گرفت.
من وقتی از در حمام وارد شدم با ایشون تقریبا سینه به سینه شدیم، به جای اینکه یه فاصله ای باشه که من در واقع صحبتام شروع کنم. من بالشو کنار دادم که اسلحه رو نشون بدم و بگم کار ما به جای باریک میکشه اگر خودمون در واقع به صورت مسالمت آمیز و به صورت بحث و گفتگو مسائلمون رو حل نکنیم یا در واقع خونه من ریخته میشه یا اتفاق دیگه ای. ایشون من نمیدونم چرا وقتی اسلحه رو دیدند هول شدند و دو دستشون رو شونه های من گذاشتن، نمیخواستن منو هول بدن، ولی به هر حال تعادلشون از دست دادن، من به عقب رفتم یه مثلا شاید نیم قدم. این که به عقب رفتم متاسفانه چون دستم روی ماشه بود یه گلوله شلیک شد که از بالش عبور کرد و رو زمین، بالش رو زمین افتاد. اون گلوله هم احتمالاً به دیوار خورد، نمیدونم چی بود کجا خورد.
آقای نجفی گفت اینکه از 5 گلوله شلیک شده 4 گلوله به سقف خورده نشان میدهد من با قصد شلیک نکردم، بلکه غیر ارادی بوده است.
من وقتی اینطور شد دیگه در واقع ابتکار عمل از دستم خارج شد، اسلحه رو بردم بالا که چون هنوز دستم رو ماشه بود به سمت سقف باشه و به ایشون برخورد نکنه. ایشون دو دستی دست راست منو گرفتن. من چند بار گفتم ول کن، چون در حالی که دست راست منو گرفته بودن من فکر میکنم 3 تا تیر دیگه شلیک شد، ولی ظاهرا 4 تیر، چون توی آگاهی گفتم 5 تیر بردن، 5 گلوله شلیک شد. در حال ایشون دست راست منو گرفتن دو دستی و 4 تیر دیگه شلیک شد، در حالی که من واقعا قصد شلیک نداشتم و چند بارم گفتم ول کن، یعنی دست منو ول کن.
در پایان جلسه قاضی دادگاه گفت وظیفه دادگاه این است که طرفین را به سازش دعوت کند و ما از اولیای دم و وکلای آنها می‌خواهیم سازش را اعلام گذشت کنند، زیرا قصاص یک فرد نمی‌تواند جایگزین قتل مقصوده باشد.
3610 شماره پیامکی ماست. لطفاً نظرتون رو در خصوص کلیه موضوعاتی که در پیک پخش میشه برای ما پیامک بفرمایید. اما برم سراغ گزارش بعدی. در خبرها شنیدیم که در پی مشکلات برخی روستاییان در استان خراسان جنوبی، استاندار در جلسه اداری دستور داد آب منزل مدیر عامل آبهای روستایی استان خراسان جنوبی قطع بشه. دعوت میکنم بشنوید این بخش رو.
دقیقه رو
سعی کردیم
نمیبینیم ما برادر عزیز.
نه آقای زاده، ما الان اجاره هامون
کجا میشینی خودت به حسابه؟
بله
کدوم محله میشینی؟
ما نه همینجا، همین دو قدمی شما.
آقای هاشمی آب منزلش قطع کنه روزی یک ساعت بیشتر آب نداشته باشه امکانش هست دیگه؟ حتما انجام میده.
در این باره صحبت کردیم با آقای صفوی نژاد، مدیر عامل آبهای روستایی که به دستور استاندار آب منزل ایشون قطع شده. بشنوید.
تو این هوای گرم میزان آبی که ما برای اینا عزیزان داریم میبریم و تحویل میدیم، حالا در روستاهای مختلف یا تانکرن یا شبکه داریم اضافه میکنیم، خیلی کم هست به نسبتی که حالا با شرایطی که الان وجود داره، هم از نظر گرما هم از پراکندگی و به حال اشکالاتی که در منابع قبلیشون قنوات و چشمه ها به وجود آمد. لازمه که ما نسبت به این تلاشی که کردیم بیشتر کنیم تا بتونیم حجم آب بیشتری رو بریم. اما تعدادی از روستاهایی هم که تحت پوشش ما هستن صد تا در معرض تنش هستن، یعنی در نقطه سربسر یا قطعی آبهایی داریم یا کم فشارن که ما برای اونها چاهای جایگزین و باز برای این مشکلات موقتشون از تا آبسانی به صورت تانکر داریم استفاده میکنیم تا این تنش کمتر بشه. در 3 از روستاهای ما به خصوص در منطقه توسمون که خیلی خیلی گرم هست و دمای 47 بالای 47 درجه رو دارن تحمل میفرمایند، متاسفانه یک اشکالی وجود آمد و 3 با هم دیگه و مشکل برخورد و عملا یک این آبرسانی رو به اختلال رسوند. اما تلاش شد با همکاری همه دوستان، فرماندار و بخشدار و مجموعه خود ما و پیمانکارای ما تلاش شد که سریعا اون رو جمع کنیم.
چند روز آب نداشتن یا به روز نکشید؟ چی بود قضیهش؟
نه ببینید، اینی که مثلا فرضاً بگیم کامل قطع شده هم بخش، یعنی به تقریبا بگم حالا بگم 50% از این 3 روستا به مشکل برخوردن و چند روز طول کشید. ضمن این که بقول به مرزی که باز اومدیم اصلاح کنیم، یک زمانی رو از ما گرفت، خب تانکرها دیر اومدن چون محل تامین آب این اشکال به وجود اومد.
الان آب دارن این 3 روستا؟
بله.
100% یا بازم قطعی داره؟
نه 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 نه، تقریبا ما تا آخرین گزارشی که من هستم، مثلا فرضاً حالا از شوراهای عزیزان و از دهیار دارم میگیریم، شوراهای به همکارای ما دارم میگیرم و خودم میگیرم، تقریبا به حالت نرمال رسیدم.
سپاسگزارم.
خب به حال اون بحث اصلیش میمونه که خب قطعا هوا خیلی گرمه، واقعا مصرف اونجا روی بحث کولر و اینا، خب به هر حال با توجه به گرمای بالایی که میگم در طبس ما و در سه تا از شهرستانهای دیگه ما هست، خب قطعا این هوای گرم میطلبه که اینطور مدیریت مصرف هم داشته باشه.
آقای مهندس الان اون آبرسانی عادیشون رو به راه شده یا با تانکر فلان آب میدین؟
یه روز بعدش مثلا به جا رسید، اما خب به هر حال نه اینکه دنبال در نقطه سر به سر بودن و حتی کمبود داشتیم در مثلا بعد از ظهر، به لحاظ اینکه بیاد شبکه به حالت نرمال بگذره فعلا با تانکر هم داریم کمک میکنیم.
صحبت‌های همکارم خانم اکبرنژاد رو شنیدید، به آقای صفی‌نژاد مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی استان خراسان جنوبی که به دستور استاندار هم تو خبرها شنیدید، ایشون استاندار دستور داده بود که آب منزل ایشون قطع بشه. نظرتون رو اعلام بفرمایید به ما از طریق برنامه 3610 یا علی مدد. خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
خب بعد از ظهر شما به خیر باشه هموطنان گرامی، دوستان عزیز شنونده، بسیار ممنونم از همکارانمون در واحد مرکزی خبر که آخرین اخبار ایران و جهان رو به سمع شما رسوندن. بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف رو دارید میشنوید، یعنی بخش عصرگاهی از ساعت 12 آغاز شده تا ساعت 18 در کنارتون هستیم. 6 ساعت در روز چهارشنبه 26 تیر ماه 14 ذی‌القعده و مجموع برنامه‌های رو تقدیمتون کردیم تا رسیدیم به زمان خبر در ساعت 14. برنامه‌های خودمون رو پی می‌گیریم با اندیشه‌ها و موضوع نقش روحانیت در صیانت از انقلاب اسلامی. بعد از اون ساعت 15:30 برهان رو خواهید شنید، معجزات رسول اکرم صلوات الله علیه و آله. 15:50 برنامه کوتاه از دین میپرسم تقدیمتون خواهد شد. نیازهای حقیقی اموات موضوع صحبت‌های حجت الاسلام قمی هست. واقعا هم همین جوریه، کسی که از دنیا میره بعضی از ماها یه کارهایی میکنیم که فکر میکنیم نیاز اون مرده یا اون میت هست، ولی واقعا نه، نیازهای حقیقی دیگری دارد. شاید یک ذکر صلوات، یک فاتحه، یک باقیات و صالحات انجام دادن به نیت او خیلی براش بهتر باشه. ساعت 16:04 بعد از ظهر نشان عفاف برنامه است که 30 تقدیمتون میشه. دوست دارید راجع به صفات متقین یک سری مطالب خوب رو بشنوید؟ اگر مایل هستید ساعت 16:30 رادیو معارف رو با برنامه بیان همراهی بفرمایید. فضائلی که باعث کامل شدن عمل است موضوع صحبت‌های آیت الله دوری نجف آبادی ساعت 16:50 در برنامه کیمیا. رأس ساعت 17 شبکه رادیوی معارف دومین بخش اخبار کوتاه معارفی خودش رو خواهد داشت. 17:05 هم پرسمان اعتقادی، برنامه زنده‌ای که 55 به سوالات شما در حوزه مباحث اعتقادی پاسخ خواهد داد. غروب آفتاب 20:19 است. اذان مغرب 20:39 در شهر کریمه اهل بیت، شهر مقدس قم. ممکنه همین اعلام برنامه هایی که من حمید سوری گوینده این نوبت از برنامه ها دارم انجام میدم و نکاتی که در برنامه ها گفته میشود مورد انتقاد و پیشنهاد شما قرار بگیره. بله دوست عزیز شنونده، 30553 سامانه پیام کوتاهی که از اون از طریق اون میتونید پیامک بفرستید، و اگر هم دوست دارید تلفن بزنید 025-329-10-551 شماره تلفن ماست، به ما زنگ بزنید و بی تردید پیامک های شما و تلفن های شما به دست مجریان، مخاطبان و در واقع مدیران و برنامه سازان خواهد رسید. 14:50 بفرمایید با برنامه اندیشه ها همراه باشید.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان گرامی برنامه اندیشه ها. همایش علمای بلاد را جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با موضوع صیانت از انقلاب و نظام اسلامی برگزار کرد. همه می دانیم که مردم باید در داخل و خارج کشور از خدمتهای بزرگی که نظام اسلامی از آغاز پیروزی تا به حال از خود بر جای گذاشته آگاه شوند. این کار از طرفی مردم را به ادامه دفاع از انقلاب و نظام اسلامی برمی انگیزاند و از جانبی سبب می شود شایعه پراکنی ها و شبه افکنی های دشمنان بی انصاف ملت انقلابی ایران بی اثر شود. سخنران همایش علمای بلاد آیت الله علیرضا عرافی مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور بود که اکنون سخنان ایشان را می شنویم.
آنگاه که ما سخن از صیانت از انقلاب اسلامی به میان می آوریم، طبعا هر گروهی و هر قشری و هر نهادی متناسب با هویت و ذات و مأموریت‌های خود در برابر این انقلاب بزرگ و شکوهمند دارای مسئولیت است. ما یک سلسله مسئولیت‌های عمومی در برابر نظام اسلام، کشور، انقلاب داریم که آحاد ملت و همه اقشار به آن موظفند. اما آنگاه که سخن از حوزه به عنوان یک نهاد تاریخی و نهاد بزرگ علم و معرفت دینی به میان می آید، طبعا برای صیانت از انقلاب از این نهاد یک انتظارهای ویژه‌ای می رود و به فضل الهی حوزه مبارکه در طول 4 دهه گذشته در کنار همه مأموریت‌ها و مسئولیت‌هایی که در عرصه‌های گوناگون در دفاع از کشور و انقلاب اسلامی ایفا کرده است، در حوزه مأموریت‌های خاص خود گام‌های بلندی برداشته است و الان هم در این مجال من نمی‌خواهم وارد این قصه بشوم. اگر فرصتی بود حتما در نیم ساعت، یک ساعت میشد محورهای دستاوردهای حوزه را در قلمروی صیانت از انقلاب و گفتمان انقلاب اسلامی را برشمرد، گرچه آسیب و مشکل را هم نفی نمی کنیم، کاستی و کمبود را هم انکار نمی کنیم. اما از این مقوله من می گذرم. عرضم آن بود که بعضی از مسئولیت‌ها در صیانت از انقلاب مسئولیت‌های عمومی است، همه باید به آن اهتمام بورزند، اما برخی از مسئولیت‌ها از حوزه به عنوان نهاد دین انتظار می‌رود. در این خصوص چند محور را محضر شریفتان عرض می‌کنم و در واقع این محورهایی است که ما به عنوان مدیریت، شورای عالی، به عنوان نهادهای حوزه باید به اون توجه کنیم و عزیزان و بزرگانمان هم در استانها به آن اهتمام خواهند داشت. اولین نکته‌ای که در صیانت از انقلاب و استمرار این گفتمان پرشکوه نیاز داریم این است که ما دانش و معرفتی که اساس انقلاب هست متناسب با نیازهای نو توسعه بدیم و عرضه بکنیم. این مهمترین وظیفه است که بر دوش حوزه های علمیه قرار داره. وقتی که شما انقلاب را میبینید در 50 سال قبل، 60 سال قبل پای ریزی شد، بعد به پیروزی انقلاب منتهی شد، اولین سرمایه انقلاب اندیشه‌ای بود که امام آن را تولید کرد در قالب آثار و کتابها و تئوری‌های اصیل اجتهادی خود یک اندیشه منسجم را عرضه کرد. اون اندیشه منسجم سرآغاز یک تحول بزرگ در حوزه و در کشور و در جهان معاصر شد. اولین شرط بقای انقلاب، استمرار انقلاب، پاسخگویی انقلاب به نیازهای جهان معاصر این است که اندیشه دینی متناسب با دنیای نو و نیازهای جدید بازسازی بشه، تولید بشه و عرضه درست انجام بشه. اینجاست که ما نیاز به توسعه مرزهای دانش علوم اسلامی داریم. اگر قرار است انقلاب اسلامی گفتمان جدیدی را در جهان پایه‌ریزی بکند، اگر ما معتقدیم انقلاب اسلامی یک پیچ مهم تاریخی و تحول بزرگ تاریخی در جهان معاصر بود، این تحول بزرگ فکر و اندیشه میخواد. امام با فکر و تئوری و اندیشه های ناب خود جهان را تحت تأثیر قرار داد. وظیفه ما به عنوان حوزه آن است که بر مبانی اصیل اجتهادی با تکیه بر بنیه های قویم و ریشه‌دار تاریخی در همه قلمروهای علوم اسلامی امروز باز هم با نگاهی نو به نیازهای جدید بپردازیم. در اینجا نمونه ها فراوان است. اولین نمونه آن حوزه معارف کلامی، فکری و عقلی اسلام و اندیشه اسلامی است. ما هم نیاز به این داریم که این معارف را متناسب با عقلیت و نیاز امروز جامعه عرضه بکنیم، بازسازی بکنیم، تولید بکنیم و عرضه بکنیم، و هم اینکه در برابر یک حجمه بسیار سنگین در علوم عقلی و فکری و الهیات دنیای معاصر پاسخگو باشیم. شاید همه شما مطلع باشید حجم تولید اندیشه های عقلی ضد دین و مفاهیم عقلانی، به اصطلاح عقلانی ولی در برابر عقلانیت درست اسلامی، یک حجم بسیار گسترده است. امروز وقتی که شما وارد فضای مجازی بشوید، وارد هر قلمروی از اندیشه و فکر بشوید، شاهد این خواهید بود که در حوزه الهیات مباحث فلسفی، مباحث عقلی اونقدر تولید وجود داره که همه اونها اسلام عزیز و در نتیجه انقلاب اسلامی را هدفگیری کرده. حوزه این وظیفه را داره. به فضل الهی برای اولین بار حوزه قم در تاریخ خودش در امتداد تولیدهای عمیق فکری که امام علامه طباطبایی و شهید مطهری و بزرگان ما داشتن، امروز هم در قلمروهای گوناگون علوم کلامی، عقلی و حکمی دارای تولیدیم، ولی باز هم کافی نیست. این یک نمونه آن هست.
تا رسی به آسمان آن زلال بیکران، چون پرنده بال بکشا سمت سبز آسمان، یک نفس
یک نفس
تا دقیقه های گل شدن مانده، یک نفس
یک نفس
تا به روی شو جوان شدن مانده، یک نفس
یک نفس
مانده تا که باغبان گل را
در حریم سینه سپید با بنشیند و بنشاند و دست گل را بر سر ستاره ها کشد. فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گل ها، تا
به دست باغبان، با زبان باغبان دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما، فرصتی برای من، فرصتی برای